أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتی تسکنه وردک توعا و تمتعه فیها طبیلا. خب، بحث ما راجع به تقسیمات مقدمه و اون هم مقدمه داخلی و خارجیه بود. گفتیم مرحوم مسند چرا این بحث رو مطرح میکنه، کلن بحث تقسیمات رو، حالا نه خصوص بحث مقدمه داخلی و خارجی، میخواد بگه کدومی که از اون اقسام مقدمه هستن که در محل نزاع داخلن و بر سر وجوب یا عدم وجوبشون بحث بین علما، و کدوم ها هستن که نه در محل نزاع داخل نیستن و همه قبول دارن که اینها چی هستن؟ واجب هستن. مرحوم مصنف اولین تقسیمی که مطرح کردن بحث مقدمه چی بود؟ داخلیه و مقدمه خارجی بود. فرمود در مقدمه داخلی عبارت است از اون اموری که عرض شد خدمت شما اجزای تشکیل دهنده ماهیت هستن، اجزایی که در ماهیت اخذ شدن. مقدمه خارجی اون اموری هستن که در خود ماهیت اخذ شدن، خارج از ماهیتن، ولی تحقق ماهیت متوقف بر چی؟ اونها هستش. یک اشکالی هم راجع به مقدمه بودن مقدمات داخلی مطرح کردن و جواب دادن، اون بحث عدم سبق مقدمات داخلی بر سل مقدمه که کل بوده باشد بود که جواب دادن، گفتن نه، این تغایر و تقدم رتبی وجود داره. بنابراین در اصل مقدمیت اینها بحث نیست که کسی بگه اینا تخصصا از محل نزاع خارجن چون اصلا مقدمه نیستن. نه خیر، میگه اینا مقدمه هستن. اما امروز میگه اینها از محل نزاع، با اینکه مقدمه هستن، از حکم مسئله یعنی محل نزاع در بحث مقدمه که آیا مقدمه واجب است یا نه خارجن. کسی در مورد اینها نزاعی نداره، مقدمات داخلی را همه واجب میدونن، کسی در وجوبشون بحث و نزاعی چی نداره. فهمت سم ملا یخفا انه ینبغی خروج الاجزاء عن محل نزاع، پوشیده نیست که اجزاء خروجشون از محل نزاع در مقدمه واجب چی هستش، بحث مقدمه واجب واضحه و پوشیده چی نیست. کما سر رهبهی بعضون، کما که بعضی از علما هم به این مطلب تصریح کردن، مراد مرحوم سلطان العلماء است که محقق رشدی در حاشیه معالمی حرف رو زدن، این مطلب رو هم محقق رشدی در بدایع الافکار ازشون نقل کرده. حالا میتونید مراجعه کنید جلد 1 صفحه 298 بدایع الافکار، آیه محقق رشدی اونجا میفرماید سلطان العلماء در حاشیه معالم حاشیه زده، حاشیه سلطان، که عرض شود اساساً مقدمات داخلی از محل نزاع در بحث مقدمه واجب خارج هستند و کسی بر سر وجوبشون بحثی نداره. چرا؟ میگه وذالک لما عرفت من کون الاجزاء بالعصر عین المأمورون به، چون ما گفتیم ببینید اجزاء درست اعتباراً با مأمورون به، تک تک اجزاء، اجزاء بالعصر یعنی تک تک اجزاء، اینا با خود مأمورون به که مرکب از این اجزاء باشه به لحاظ اعتباری متفاوتن. اجزا عبارتند طبق نظر مصنف این افعال که نسبت به اجتماع لا به شرطن، طبق نظرهای حکیم به شرط لا هستن، و مرکب عبارت است از این اجزا در صورتی که مجتمع با هم بشن و نسبت به اجتماع به شرط اجتماع و به شرط شی بوده باشن. این مطلبی است که میگه که ما قبول داریم به لحاظ اعتباری متفاوتن، اما به هر حال ذاتن اینا یکی ان. ذات این فعل، حالا چه به عنوان اجتماع با دیگری در نظر گرفته شود، چه فی حد نفسه در نظر گرفته شود و بدون اجتماع با دیگری، و چه لا به شرط در نظر گرفته شود، اینا همش یک فعله و اعتبارات فقط مختلفه. اینا ذاتن لما عرفتم ان کون الاجزاء بالعصر عین المأمور به ذاتن، اینا به لحاظ ذاتی تفاوتی ندارن، تغایری ندارن. و انما کانت المغایره بینهما اعتبارن، اگر مقایرتی بین اجزا و کل، بین مقدمات داخلیه که همون اجزا باشن و بین ذل مقدمه که مرکب از اجزا باشه وجود دارد، اگر اختلافی هست این اعتباری، اختلاف به اعتبار لحاظ اجزا بالعصر یا به شرط اجتماع هستش که ببینیم چجور اجزا لحاظ شدن. فتکون واجبتن بین وجود، وقتی ذاتن همونه و این ذل مقدمه ذاتاً عین همین مقدمات داخلی و اجزای خودش هستش. خب این اجزا به عین وجوب عرض شود خدمت شما مقدم ذل مقدمه اینها واجب میشن، نه اینکه یک وجوب غیری باشد که از او به اینها ترشح بکنند. میگیم خب چون اون واجبه اینا هم واجبن، اینا خب عین اونن، فرق نمیکنه، همون وجوبی که به او خورده به اینها هم چی میخورد، فتکونو یعنی این اجزا مقدمات داخلیه واجبتن به عین وجوبهی، به عین وجوب چی؟ هر شبت خدمت شما ذل مقدمه کمون مرکب از اجزا، هر وجوبی رفته رو نماز عینن میخوره به اجزا نماز، یعنی هم دو سورو هم سلطاره و مبعوثن الیها و برانگیخته میشود به این اجزا شخص به نفس الامر الباعث الی، به عین همون امری که باعث و برانگیزاننده مکلف بوده به اون مرکب و به اون چی؟ ذل مقدمه و به اون چی؟ نماز. فلا تکون واجبتن به وجوب ناخر. بنابراین اینجور نیستش که این مقدمات و اجزا مقدمات داخلیه اینها یک وجوبی غیر از وجوبی داشته باشند که در عرض شود خدمت شما ذل مقدمه وجود داره. چرا؟ میگه لامتناع اجتماع مثلن، به خاطر اینکه اساسا اگه قرار باشه این یه وجوب غیری و مقدمی هم داشته باشه، اجتماع مثلن در موضوع واحد لازم چی؟ میاد. توضیح فرمایش مصنف چی؟ استدلالش اینه. خوب دقت کنید. میگه ببینید اجزاء مرکب به لحاظ موضوعی داخل در موضوع مبحث مقدم واجب هستن. شما میگید مغایرت اعتباری هر شبت اجزاء با مرکب دارن، به اعتباری که اجزاء نسبت به اجتماع لا به شرط، هم مصنف اینجور گفت مرکب نسبت به اجتماع به شرط شیء، این مقدار برای تغایر و سبق رتبی اجزا نسبت مرکب کافیه، اصل مقدمیت رو ثابت میکنه که یعنی اینا مقدمه واجب هستن، ولی از محل نزاع در بحث مقدمه خارجن، چون ملاک بحث در مقدمه واجب که عبارت بشه از ترشح وجوب از ذل مقدمه به مقدمه در مقدمات داخلیه نیست. در مقدمات داخلیه ما یک وجوبی غیر از وجوب ذل مقدمه نداریم که از ذل مقدمه به اجزا ترشح کرده باشه و رشحه کرده باشه و پاشیده باشه، همچین چیزی نیست. همون وجوبی که ذل مقدمه رو، همون امری که ذل مقدمه رو واجب کرد، همون عیناً داره مقدمات رو، همون وجوب داره مقدمات رو واجب میکنه. توضیح مطلب هم این است که اجزا ذاتاً عین مرکبن، به همین جهت همون وجوب نفسی که با مرکب تعلق گرفته به اجزا هم تعلق میگیره. فقط تفاوتی که دارن اینه وجوب نفسی متعلق به کل یه وجوب استقلالیه، چون به خود کل خورده، گفته نماز بخون سله، در حالی که وجوب نفسی متعلق به اجزا یک وجوب استقلالی نیست، یک وجوب ضمنیه، به دلالت مطابقی برش دلالت نداره، ضمنیه. خب معلومه که با اتصاف هر کدوم از اجزا به یک وجوب ضمنی دوباره بخواد اینا متصف بشن به یک وجوب غیری هر شبت مقدمی، این میشه از قبیل اجتماع مثلین. در موضوع واحد یک فعل دو تا وجوب که نداره، بالاخره یه بار از ما میخواد دیگه، دوبار خواستن اصلا معنا نداره، اگرم باشه اون میشه اسمش تأکید یک وجوب، نه اینکه دو وجوب، ما دو وجوب نمیتونیم اینجا تصویر چی بکنیم. اینجا یک سوالی مطرح میشه طبعا و یک هر شبت اشکالی به ذهن ممکنه بیاد که مرحوم مصنف با این عبارت ولوقیده به کفایت تعدد الجهه و جواز اشتمال امر و نهی معهو بخواد به اون اشکال اشاره بکنه و جوابش رو بده. حاصل اشکال چیه؟ خوب دقت بکنید. حاصل اشکال اینه. بفرماید که اگر اجتماع دو تا حکم متماثل مثل وجوب نفسی و وجوب غیری در موضوع واحد محال باشه، شما باید در بحث اجتماع امر و نهی هم همین حرفو بزنید. وقتی دو تا حکم متماثل، اون جفتش وجوبه، یکی وجوبه که حرمت نیست، تو یکیش نفسیه یکیش وجوبه چی؟ غیریه. این جزء وجوب نفسی دارد، چون همون امری که دلالت بر نماز وجوب نماز کرده بود در ضمن او دلالت بر وجوب اجزاش هم میکنه دیگه. وقتی من به شما میگم صندلی بیار، یعنی پایش هم باشه دیگه، این واضحه. دلالت بر وجوب غیری دارد، چون شما میگید مقدمه واجب واجبه. شما گفتید همین مقدار هم ممکن نیست، چون اینا متماثله اینن. با اینکه اینا متماثله اینن، با هم سازگارن، دو تا وجوبن، یکی وجوبه که حرمت نیست، میگید این نمیشه. بعد میرید تو بحث اجتماع امر و نهی که امر و نهی، وجوب و حرمت با هم دو امر متضادن، میگید امکان اجتماع امر و نهی وجود داره تو بحث مسئله امکان یا امتناع اجتماع امر و نهی، شما غالب امکان اجتماع امر و نهی میشید آقای مصنف. اینجا میگید دو تا امر نمیتونه با هم جمع بشه، بعد اونجا میگید یه امر با یه نهی میتونه جمع بشه. اینجا میگید دو تا وجوب یکی غیری یکی نفسی نمیتونن با هم جمع بشن. اونجا میایید میگید که نه، یک وجوب با یک حرمت هم تازه میتونن با هم دیگه چی بشن؟ جمع چی؟ هر سرت خدمت شما که بشن. اینجا هیچ تضادی ندارن، میگید نمیشه، اونجا اون تضاد با اون گندگی وجود داره، میگید باز میشه، اشکالی نداره. جمع متضادین که اشکالش از جمع متماثلین بیشتره، اونو قائل میشید، اینو قائل نمیشید. پاسخ شما چیه آقای مصنف؟ این اشکالی است که به ذهن میاد از اینکه استدلال کرد مصنف، گفت دو تا وجوب اگه بخوان با هم جمع بشن اجتماع متماثلین لازم میاد و محاله. سری طرف اشکال میکنه، میگه شما اجتماع متضادین رو در امر و نهی قائل شدید، اینکه حالا اجتماع متماثلینه اشکالی نباید داشته باشه. مرحوم مصنف میخوان از این اشکال پاسخ بدن، میگن ببینید این قیاس اولویتی که شما کردید، یعنی گفتید وقتی شما در امور متضادی مثل امر و نهی قائل به جواز اجتماع متضادی میشید، در امور متماثلی مثل وجوب نفسی و وجوب غیری باید به طریق اولا قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشوید. این استدلال شما و این قیاس اولویت شما یک قیاس محل فارقه. خوب دقت کنید، چون قیاس همون که میگن قیاس فقهی که اهل سنت میکنن باطله، اون قیاس مساویه. یعنی که مثلا میگه آقا شما گفتید هر شبت به خدمت شما که با پای راست وارد مسجد شدن فرض کنید مستحبه، با دست راست غذا خوردن مستحبه، هر شبت با پای راست از دستشویی خارج شدن مثلا مستحبه. اعضای راست رو این فقیه خیال میکنه یک شرفی دارن برای کارهای شریف، گفتن اعضای راست، برای کارهای پست گفتن اعضای چپ. از مسجد خارج میشی با پای چپ، دستشویی وارد میشی با پای چپ، مستراح وارد میشی، نمیدونم هر شب میخوای خودتو تطهیر بکنی طهارت بگیری با دست چپ، وضو میخوای بگیری آب رو میگه با دست راست. ببینید این حتی میگه میخوای دست راستتو بشوری، آب اول تو دست راستت بریز بعد بریز تو دست چپ، و یعنی شروعش رو از دست راست انجام بده همیشه. خب این چه این میاد برای ذهنش این ایجاد میشه که ملاک در افعال مستحب این است که با فعل و افعال با شرافت مثل غذا خوردن، مثل هر شبت وضو گرفتن، مثل وارد مسجد یا خارج از مستراح شدن، این استش که با عضو راست انجام شی بشود. این چون تو ذهن طرف افتاده ملاکی، نمیگه خب همین ملاک در مورد شیر دادن بچه هم یه کار مستحبی است، پس از سینه راست باید شیر بده. ابو حنیفه قیاس میکنه، فتوا میده، میگه مستحب بس که زن و مادر بچهش رو از سینه راست شیر بده، از سینه چپ شیر نده، مکروه، این کار با شرافتی است، بچه رو داره گوشت و پوست و روحش رو از این شیر میرویاند، خب چرا این باید با عضو چپ انجام بده؟ این میشه قیاس، میگه ملاک نه. امام صادق علیه السلام میگه نه آقای ابو حنیفه این غلطه، ملاکی که تو فهمیدی ملاک زنی بوده، یقین که نداریم ملاک حکم در اون موارد دیگر شرافت عضو راست نسبت به عضو چپ باشد، که بعد تناسبی است که بین این عضو شریف با اون فعل شریف وجود دارد، تو که نمیدونی یقینا این باشه، گمانت اینه، گمان حجت چی نیست در قیاس، گمانی که از طریق قیاس حاصل بشه حجت، حالا اگه از طریق خبر واحد امثال ذلک باشه اون حجته عدله داره، اما گمانی که از طریق قیاس حاصل شود این ظن خاص حجت نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اساسا این ملاک نیست و در بحث شیر دادن ملاک چیز دیگری است. حضرت فرمود یکی از این سینه ها مواد شیرش دارای مواد مغذی بیشتره و گرسنگی بچه رو برطرف میکنه، و یکی دیگر آبکی تره و تشنگی بچه رو برطرف میکنه، لذا فرمودن هم از سینه راست شیر بدید هم از سینه چپ. این میشه قیاس. و چرا میگن قیاس باطله؟ چون اون ملاکی که شما در مقیسون علی دیدید و اون ملاک رو میخواید بیایید در مقیس هم شبیهش رو ببینید و بگید لذا همون حکم در اینجا هم آمده، چون ملاکش هست، اون ملاک قطعی نیست. در قیاس اولویت هم همینه، شما وقتی یک چیزی رو به چیز دیگر قیاس میکنید باید ملاک در مقیسون علی به طریق اولا و به شکل پررنگتر در مقیس شما وجود داشته باشه. در اینجا یه همچین چیزی نیست. شما میگید در بحث جمع متضادین یعنی امر و نهی در موضوع واحد گفتیم ممکنه، ملاک امکان اجتماع دو حکم متضاد رو شما گفتید چی هستش؟ با این که اینا متضاد بودن این جمع ممکن شده، پس حالا که این تضاد در اینجا وجود نداره و متماثل هستن در وجوب نفسی و وجوب غیری باید به طریق اولا ممکن باشه. اشکال شما و قیاس شما این چنینی بود، ما به شما میگوییم نه خیر، اگر در مورد امر و نهی جواز اجتماع بود، اون جهتش این بود که در اونجا ما دو عنوان داشتیم. مثلا یکیش عنوان صلات بود، یکیش عنوان قصد بود. درسته یک فعل هم صلات بود هم قصد و مصداق برای هر دو عنوان بود، اما در مقام جعل اشکالی نداشت که شارع مقدس یک بار به صلات امر کرده باشد و یک بار از قصد نهی کرده باشد. حالا در موضوع واحد این دو تا با هم جمع شدن، یعنی در نماز در محل چی؟ قصدی. این امر و نهی با هم دیگه چی شدن؟ جمع شدن. و این شخص هم نمیتواند کار دیگه ای بکند، الان وقت تنگه، دست خودش هم نبوده، آوردن انداختنش وسط زمین قصدی، بخوادم از زمین خارج بشه و نمازش قضا میشه. اینجا باید چیکار کنه؟ هم امر دارد هم نهی دارد، اجتماع امر و نهی. چرا؟ چون دو عنوان مختلفه. همونجا اگر یک عنوان بود معنا نداشت. اجتماع امر و نهی در موضوع واحد به عنوان واحد، مثلا بگوید صلی، بعد اونورم بگه لا تصلی، اساسا معنا نداشت، این قابل جعل نبود اساسا. بله، یه بار میگه صلی، یه بار میگه لا تخسب. حالا اینا مخصوص منوش دارن، یه جایی هم صلات هم قصد هر دو صدق میکنن و به لحاظ موضوعی اینا با هم تصادق در واحد میکنن، که اونجا وقت بحث میکنیم کدومشون مصلحتش اهمه و مفسدش اهمه، تضاهم میکنن مساله و مفاسد و ملاک این دو حکم امر و نهی، و اونی که مصلحت یا مفسده بیشتری دارد او چی میشه؟ مقدم میشه و او به فعلیت میرسه، اون دیگری دیگه از فعلیت میفته. اگر نماز مهمتره دیگه قصد حرام نیست، عقاب نداره. اگه قصد مهمتره حرمتش و مفسدش، دیگه نماز واجب نیست، که حالا اونجا میگن نماز واجبه. از صلات و لات و تک به حال رو ما داریم، اما در موارد زیادی داریم که قصد و بدون اجازه مالک انجام شدن کارها رو شارع خودش اجازه کرده، مثل حق ماره و امثال چی ظالم است که شما داری از گرسنگی میمیری، میتونی به اندازه سد جو، به اندازه سد تشنگی از مالی که ملک دیگری است و رو اجازه نمیده بخوری تا زنده بمانی، گرچه بعدن بدهکارش میشی که بتونی بعد بهش پس بدی، اما اصل این استفاده ای تو حرام دیگه چی نیست. خب اینا مواردی است که تو قصد اجازه داده، اما تو نماز هیچ جا ما اجازه ترک نداریم. این باعث میشه که ما بگیم این تزاهم باعث این مصلحت بیشتر نماز که از ادله و روایات و آیات فهمیده میشود، باعث میشه که ما بگیم این تزاهم اینجا نماز مقدمه بر قصد. اما به هر حال ببینید اونجا اگه ما گفتیم متضادین جمع میشن، نه یعنی منظورمون این بود متضادین در موضوع واحد جمع میشوند به عنوان واحد، نه به عنوانین. در اونجا به این صورت عرض شود خدمت شما که جمع میشوند، اما در مورد مقدمات داخلیه اینطوری نیست. گفتیم مقدمات داخلیه واقعا همون مرکب هستند، اینا ذاتن با هم تفاوتی ندارن. معنا نداره شارع بیاد بگوید آقا این ذات رو شما انجام بده، بعد یه بار دیگه هم بگی آقا اون مرکب متشکل از این ذات رو هم اینم بیا این اجزا رو انجام بده، حمد رو بخون، سوره رو بخون، نمیدونم رکوع و سجود و قیام و تشهد و سلام اینا رو همه رو انجام بده، بعد یه بار هم بگه که کلش رو انجام بده، اون امر به کل، یه بار به همه این اجزا بخوره، یه بارم امر مقدمی بهش بخوره. این معنا نداره، دو تا جعل دو تا حکم متماثل معنا نداره، چون غرض شارع چی بود؟ این بود که این مرکب اتیان بشه دیگه، درسته؟ برای اتیان مرکب هم آوردن اجزاش لازم بود، یه دونه امر برای آوردن اجزا کافیه، دو تا امر نیازی نداره و دو تا وجوب نیاز هر شبت خدمت شما نداره. بنابراین این قیاس اولویت شما محل فارغه. ما اگر اونجا در متضادین مثل امر و نهی قائل به جواز اجتماع شدیم، چون عنوانها مختلف بود، اما در اینجا ما تغایر عنوانی و ذاتی نداریم، که اینا عنوانشون هم یکیه، اگه تغایری هم هست تغایر اعتباریه، یه همین جواز به شرط لا یا به شرط اجتماع یا لا به شرط نسبت به اجتماع. حالا اونجوری که برای مصنف مثلا چی هر شبت خدمت شما که فهمیدن، لذا این قیاس شما قیاس محل فارغ و هر شبت به خدمت شما که باطل نیست. در ما نحنفی ما دوتا عنوان نداریم، در اینجا وجوب غیری در ما نحنفی عیناً به همون چیزی تعلق میگیره که وجوب نفسی بهش تعلق میگیره، تعلق دو حکم به موضوع واحد از جهت واحد به عنوان واحد به لحاظ مقام جعل اجتماع متماثلین بر موضوع واحد عقلا هم محاله، اما تو امر و نهی اینطوری نیست. اونجا دو تا یک موضوع هست به لحاظ مصداق خارجی، اما دو تا عنوان مختلف داره و جعل در مقام جعل، اینکه جعل به دو تا عنوان بخوره، ولی اینکه این دو تا عنوان در یک موضوعی در یک مصداقی ممکنه با هم مشترک بشن و با هم درگیر بشن، این در مقام جعل اشکالی چی نداره. نهایت در مقام فعلیت این حکم به فعلیت نمیرسه، نه که جعل نشده. همین نمازی هم که تو میخونی حرامه، مفسده رو داره، لذا حکم فعلیت جعل شد، منتها حکم حرمت جعل شده، ولی اون به فعلیت میرسه. الان تو عقاب داری نگاه میکنی کدومش اهمه، او به فعلیت میرسه، اون دیگری به فعلیت چی نمیرسد. میفرماید که هر شبد ولو قیله، این واو واو استنافی است، جواب اون سوال مقدری است که عرض کردیم. ولو قیله به کفایت تعدد الجهه، گفتیم آقا نمیشود این مقدمات داخلیه و اجزا یه وجوب غیری داشته باشن غیر از وجوبی که به خود ذل مقدمه خورده، همون وجوب برای اینا کافی است، به همینا هم تعلق میگیره ضمناً، اینا وجوب غیری ندارن ولی اجتماع مثلن لازم میاد. ولو این که ما در اجتماع امر و نهی ولو قیل به کفایت تعدد الجهه و جواز اشتمال امر و نهی، ولو این که ما قائل بشیم به این که تعدد جهت و تعدد عنوان کفایت میکند و قائل به جواز اجتماع امر و نهی به جهت همین تعدد عنوان بشیم در مثلا امر به صلات با نهی از غصب، چرا تفاوت این دوتا چیه که در اینجا این تغایر اعتباری در مورد مقدمات داخلیه نسبت به ذل مقدمه مرکب کفایت نمی کند برای اجتماع دوتا وجوب در مقدمات داخلیه، اما در اونجا کفایت می کند برای اجتماع یک وجوب و یه حرمت که اتفاقا با هم متضادن و اینجا این تضاد هم وجود نداره در امر و نهی؟ میگه چرا؟ لعدم تعدد آهانا، چون جهت در اونجا متعدده اما اینجا متعدد نیست در بحث مقدمه داخلیه و اجزا. لأن الواجب بالوجوب الغیری لوکان، میگه آقا این که شما میخواید ادعا کنید وجوب غیری داره، این اگه باشه چیه؟ همون اجزا، هو انما هو نفس الاجزا، اون همون اجزا هستش که قبلا متصف به وجوب نقصی ضمنی شده بود که به ذل مقدمه خورده بود. لا عنوان مقدمیتا، ممکنه شما بگید نه این اجزا یه عنوانی هم دارن، یکی جزء این میشه آقا حمد، یه عنوانی داره این هم مقدمت و صلات، این عنوان مقدمیتش بگیم بشه چی؟ متعلق چی؟ امر غیری و وجوب غیری، وجوب مقدمی بخوره به این عنوان مقدمیت. میگه ببینید اونی که واجبه مقدمیت نماز که نیست، که مصداق مقدمه است که خود مقدمیت حمد و سوره نیست، که مصداق مقدمیت است که خود همین حمد و سوره باشد. این وجوب غیری اگه کسی ادعا میکنه، کسی نمیگه میخوره به عنوان مقدمه، بگیم خب این خود این حمد متصف به وجوب نفسی است که به مجموعه حمد و سوره و رکوع و سجود اینا به عنوان نماز خونده خورده و مقدمیت هم هم وجوب غیری دارد. میگه این که نیست که شما بگید خب تعدد عنوان درست شد و مشکل حل شد. نه خیر، لا عنوان مقدمیت ها و توسل به حائل المرکب المعمول به، نه که عنوان مقدمیت این اجزا و دسترسی به واسطه اونها به مرکبی که بهش امر شده او وجوب غیری بهش تعلق گرفته باشد. چرا؟ ضرورت ان الواجب به هذا الوجوب، چون واضحه اونی که به وجوب غیری واجبه و متعلق وجوب غیری چیه؟ ما کان بالحمل الشاء مقدمتن، اون چیزیست که مستاق برای مقدمه عنوان مقدمه باشد، آن چیزی که مقدمه باشد مقدمه بودن برش حمل بشود متو به حمل شایع. ما یه حمل شایع صنایع داریم، یه حمل ذاتی اولی داریم، قبلا توضیح دادم. حمل شایع صنایع درش تغایر موضوع و محمول تغایر مفهومی است و عنوانی است و اتحادشون اتحاد مستاقی است. مثل که میگیم چی؟ زیدون انسانون، زید با انسان مفهومش متفاوته. یا میگیم از زاهکم انسانون، یا از زاهکم ناهد ناطقون، زاهک با ناطق مفهومش متفاوته اما مصداقشون یکی، یعنی هر زاهکی انسان، هر انسانی هم زاهکه، هر زاهکی ناهد ناطقه، هر ناطقی هم چیه؟ زاهکه. این میشه حمل شایع چی؟ صنایع به لحاظ مصداق. اما به لحاظ مفهوم اون حملایی هستن که برای توضیح مفهوم هم مثلا مثل چی؟ اونجایی که اتحاد بین موضوع معمول اتحاد چیه؟ مفهومیه. مثل چی؟ مثل الانسان و حیوان و ناطق. الان انسان با حیوان و ناطق مفهومشون واقعا یکیه، فقط تفاوت در اجمال و تفصیل دارن، اون نوع این جنس و فصله و اجزای تحلیلیه رو چکار کرده؟ بیان کرده. بفرماید که هازا کله فی المقدمه، بله ضرورت ان الواجب به هذا الوجوب ما کنه بالحمل الشایع مقدمتا لانه المتوقف علیه، به خاطر اینکه مصداق مقدمه هست که اون ذل مقدمه بر او متوقف است، نه عنوان مقدمیت مقدمه. نه یکون هذا العنوان، میگه بله این عنوان مقدمیت علت برای لترشح الوجوب علی المعول، این باعث این میشود که وجوب ذل مقدمه مرکب وجوب نماز ترشح بکند به معنون این مقدمه و مصداق این مقدمه که عبارت باشد از چی؟ از این حمد، ترشح بکند به هم، نه که خود این متعلق اون وجوب ترشحی هستش، این علت ترشح وجوب است نه متعلق وجوب. فنقده به ذالک، میگه پس با این توضیحی که ما اومدیم دادیم، یعنی که ما گفتیم اجزا همون وجوب ذل مقدمه مرکب رو دارن، هم وجوب نفسی رو دارن. با این نکته روشن شد فساد و توهم اتصاف کل جزء من اجزاء الواجب به وجوب نفسی و غیری به اعتبار این. اینکه کسی توهم بکند آقا هر جزی از اجزاء واجب هم وجوب نفسی دارن هم وجوب غیری، مطابق دو اعتبار، فبه اعتبار کونه فی ضمن الکل واجب نفسی، چون جزی از اجزاء کلن در مجموعه کلن همون وجوبی که به کل خورده وجوب نفسی به اینا میخوره میشن واجب نفسی، و به اعتبار کنه این ما یتوسل بهی الی الکل واجبون غیری، به اعتبار اینکه اینها اموری هستن که برای دسترسی به کل ما به اینا نیاز داریم که جز هستن، این وجوب غیری پیدا میکنن. یه حرف غلطیه، معلوم شد از توضیح ما. اللهم الا ان یرید ان فیه ملاک الوجوبین و ان کان واجبا و وجوبا واحد نفسی، مگر اینکه کسی میگه دوتا وجوب داره، منظور اینه که این هم ملاک وجوب نفسی رو داره هم ملاک وجوب غیری رو داره، ما تا چون وجوب نفسی اول آمده دیگه خب این واجب شده دیگه چون اول آمده لسبقهی دیگه این واجب شده دیگه، نیازی به وجوب دوم به خاطر ملاک دوم چی نیستش، لغو وجوب دوم، برای چی دوباره مقدمش واجب کنه؟ همین که خود واجب کل رو اومده واجب کرده، خب مقدماتش هم در ضمن او واجب کرده، نیازی به این که ما بیاییم و دوباره یک وجوب غیری به مقدمات بزنیم ضرورت مولوی وجود چی؟ هر شبت خدمت شما که ندارد. فتعمل هازا کله فی المقدمه الداخلیه، ایشون بفرماید تمام این مطالبی که ما گفتیم در مقدمه داخلی است، و اما المقدمه الخارجیه فی ما کان خارجا عن المامور به و کان له دخل فی تحققه، مقدمه خارجیه اون چیزیه که خب خارج از مامور به و دخالت در تحقق مامور به داره، اون دیگه محل بحث، لا یکاد یا تحقق بدونه این مامور به، مرکب بدون این مقدمه خارجیه محقق نمیشه. و قد ذکر لها اقسام، برای مقدمه خارجی هم اقسام زیادی گفتن، مثلا مثل مقتضی، شرط، عدم مانع، موعد، ولی میفرماد و اطیل الکلام فی تحدیدها، در تعریف این اقسام خیلی کلام رو طولانی کردن آقایون به نقض و الابرام، تعریف ها رو هی اشکال کردن، بعضیا دفاع کردن، الا انه غیر مهم فی المقام، اون تعریفات و اون تقسیمات میگه خیلی مهم نیست، فقط انقدر بدونید که مقدمات داخلیه خارج از محل نزاع و مقدمات خارجیه داخل در محل نزاع. الحمد لله رب العالمين.